سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوبی را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای خواهد داد که در صورت تصویب آن تداوم حضور هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان را تضمین می‌کند. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که فضل محمد صابر شارژ‌ظافر این گروه در سفارت افغانستان در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان به همکارانش معرفی شده. عبدالقاهر بلخی سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته که در مراسم معرفی او کارمندان سفارت شماری از افغان‌ها و تاجران و همچنان وفا آجیوف سرپرست وزارت امور خارجه ترکمنستان و یک تن از اعضای سفارت سابق حضور داشتند. این در حالی است که تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. قمندانی امنیتی کابل میگوید که در 6 ماه گذشته بیش از 2000 تن به اتهامات مختلف جنایی دستگیر شده و دوسیه های آنها به قوای قضایی تحویل داده شده. قمندانی امنیتی کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفت که افراد دستگیر شده شامل دزدان و مجرمان مشهور هستند، اما از ارائه نام های آنها خودداری کردند. سفارت و کنسولگری افغانستان در ایالات متحده آمریکا روز گذشته به دلیل مشکلات مالی بسته شد. دیپلمات‌های افغان در واشنگتن دیروز طی مراسم ساختمان سفارت را به وزارت خارجه آمریکا تسلیم کردند و کنسولگری‌های افغانستان در نیویورک و لس آنجلس نیز بسته شدند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر یک گزارش مشترک که دیروز نشر شد گفتند که خشونت علیه خبرنگاران تحت تسلط طالبان دو برابر شده. بر اساس این گزارش در دور حاکمیت طالبان فضای کار برای خبرنگاران و رسانه‌های آزاد نیز محدود شده. در این گزارش گفته شده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال گذشته فعالیت 578 رسانه تصویری، صوتی، چاپی و اینترنتی هم متوقف شده. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش چیزی نگفتند. کرملین هدایت محکمه عالی سازمان ملل متحد برای توقف حمله نظامی روسیه بر اوکراین را رد کرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه گفت تا زمانی که هر دو طرف در مورد ختم خشونت‌ها موافقت نکنند این حکم اجرا نمی‌شود. این در حالی است که تهاجم روسیه بر اوکراین اکنون وارد چهارمین هفته آن شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 11. و سرانجام جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 19 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد ادامه ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما تصمیم میگیرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
امروز ممکن است این ماموریت یا برای 6 ماه دیگه و یا برای 1 سال آینده تمدید شود.
در آستانه نوروز مسئولان شماری از رسانه ها در افغانستان میگویند
فعلاً طالبان برنامه‌های مستقیم
را منع کردن. گزارش هم داریم در مورد این که مسکو هدایت محکمه عالی سازمان ملل متحد برای توقف حمله نظامی روسیه بر اوکراین را رد کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
71% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان در یک همه‌پرسی گفتند که رسانه‌هایشان خودسانسوری قبل از نشر وجود دارد. در این همه‌پرسی که توسط فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان در 34 ولایت این کشور صورت گرفته، 2000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای اشتراک کردند. یافته‌های این همه‌پرسی همچنان نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته 318 رسانه غیر فعال شده و بیش از 2500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کارهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خودسانسوری قبل از نشر پس از حاکمیت طالبان در بیشتر رسانه‌های کشور. در یک همه‌پرسی که از سوی فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان در میان 2000 خبرنگار در 34 ولایت صورت گرفته، 71% اشتراک کنندگان گفتند که پس از حاکمیت طالبان در رسانه‌هایشان خودسانسوری قبل از نشر وجود دارد. از میان 2000 اشتراک کننده در این همه‌پرسی، تنها 5% خودسانسوری قبل از نشر را رد کردند. در این همه‌پرسی همچنان 59% اشتراک کنندگان خودسانسوری قبل از نشر را دلیل عمده بسته شدن برخی رسانه‌ها دانستند. یافته‌های این همه‌پرسی نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته از 623 رسانه در کشور 318 رسانه غیر فعال شده و بیش از 2500 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای نیز شغل خود را از دست دادند. میرعلی اکبر اصغرزاده عضو فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان امروز در نشست خبری به مناسبت روز ملی خبرنگار گفت
132 رسانه تصویری قبل از سقوط فعال بود، 293 رسانه صوتی، 114 رسانه چاپی و 84 رسانه آنلاین. بعد از سقوط 81 رسانه تصویری ماند به فعالیتش، 161 رسانه تصویری و 20 رسانه چاپی، 43 رسانه آنلاین.
بر اساس یافته های این همه پرسی، حضور زنان در رسانه ها نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته و از 797 کارمند رسانه زن پس از حاکمیت طالبان اکنون تنها 243 زن در سراسر کشور در رسانه ها فعالیت دارند. در همین حال شمار از خبرنگاران عدم مسئولیت جانی، مشکلات اقتصادی و عدم مسئولیت شغلی را از اصلی ترین مشکلات خبرنگاران می دانند. قدرت الله حمیدی خبرنگار در ولایت هرات که عنوان عکاس برتر سال را از سوی فدراسیون نهادهای رسانه افغانستان به دست آورد میگوید
مشکلات اقتصادی، عدم مسئولیت شغلی، عدم مسئولیت جانی و همچنان نبود دسترسی به اطلاعات، این همه موارد از چالش‌هایی است که فراراه ما هست.
رادیو آزادی خواست در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشد، اما سخنگویانش تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این اما قانون رسانه‌های همگانی را قابل اجرا دانسته بود و گفته بود به آزادی رسانه‌ها و بیان در چارچوب آموزه‌های اسلامی پایبند است. روز گذشته مرکز خبرنگاران افغانستان و انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان است در گزارش تازه خود به مناسبت 27 حوت روز ملی خبرنگار گفتند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در 7 ماه اخیر 82 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته که بیشترشان از سوی طالبان بوده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رای خواهد داد که در صورت تصویب آن تداوم حضور ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تضمین می شود. با این حال تعدادی از کشورها از جمله روسیه با متن پیشنویس قطعنامه مخالفت کردند. در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را تصویب کند، ماموریت یوناما در افغانستان حداقل برای یک سال دیگر تا ماه مارچ سال 2023 تمدید خواهد شد. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق حتمر کارشناس مسائل سیاسی افغانستان صحبت کردند. نخست در مورد نشست امروز شورای امنیت از او پرسیدم.
ببینین ماموریت دفتر معاونت ملل متحد ای یا یوناما ای با آمدن نیروهای خارجی در سال 2001 به افغانستان تشکیل شد و معمولا اینا در بخش کمک‌های بشری و حکومت داری خوب و انتخابات و همچنین مسائل حقوق بشری و حقوق زنا اینا کار میکنن و ماموریتی بود که در هر جلسه شورای امنیت بر یک سال این ماموریت تمدید میشد، ولی از زمانی که طالبا حکومت افغانستان را دست گرفتن این ماموریت دفعه قبلی بر 6 ماه دیگه تمدید شد، اونم به اساس از این که اینا یک راپور مفصل از وضع حقوق بشری در افغانستان داشته باشند و مامورین از اینا چند دفعه به کابل سفرهای داشتند و با مقامات حکومت طالبان بازدیدهای هم داشتند و ضمناً توقعاتی که اینا داشتند از حکومت فعلی افغانستان اینا را با طرف طالبان مطرح کردند. امروز ممکن است که این ماموریت یا برای 6 ماه دیگه و یا برای یک سال آینده تمدید شود.
بله آقای اتمر، شماری از کشورها ملاحظات دارند در مورد تداوم یا ادامه ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان. دلیل اختلافات و ملاحظات چی است؟
ببینید، یک چیزی که آدم با وضاحت میتونه ابراز نظر بکنه است که اداره یونام با آمدن نیروهای خارجی در افغانستان فعال شد و قسمان که ما عرضم کردم قبلا، اینا بخش از کارشان مسائل امنیتی هم است و شرایط امنیتی را اینا مطالعه و ارزیابی و راپورهای تخطی از حقوق بشر و مثلا در قسمت انتخابات و حکومت داری اینا در طی 20 سال گذشته به اصطلاح ما حرف آخر می زدن. از خاطر است که با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، بعض از کشورهای منطقه که اینا در متقابل با رقابت و رقابت‌های سیاسی با او کشور هستن، از ادامه ماموریت با باور ما که ناخرسند هستن و می خواهن که اگر اداره یوناما هم اینجا به کار خود ادامه می ده، باید اینا به اصطلاح خطوط اساسیشان مشروط شد و یکی اینا در کدام جهت همکاری میکنن و در کدام سطح اینا همکاری از اینا ادامه پیدا میکنن. ما فکر میکنم دلیل بیشترش مسئله وضاحت ماموریت از ایناست و همچنین رقابت هایی که اخیراً بین شرق و غرب زیاد شدید شده.
مصاحبه با محمد اسحاق حتمر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
نوروز 1401 مبارک. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ. وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296.
در آستانه نوروز شماری از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان اجازه برگزاری برنامه‌های تفریحی و بزرگداشت از نوروز را به این رسانه‌ها نداده. اما حکومت طالبان میگوید بانک تا هنوز در مورد این موضوع موضع روشن گرفته نشده، اما بزرگداشت از نوروز در تضاد با آموزه‌های اسلامی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نوروزتان مبارک باشد. و امسال سالی است که آخرین لحظات شما و شما گفته زلیخا استشمام میکنیم. یکان بار دروازه تخت تخت میشد، عزیزیان چادر میپوشید. کیست؟
گوشه از ویژه برنامه نوروزی تلویزیون طلا در سال گذشته. نوروز یکی از جشنهایی که سالها بهانه‌ای برای لحظه های شاد زیستن و پشت سر ماندن دردها برای مردم افغانستان بود. به نظر می رسد که امسال بزرگداشت کم رنگ تری دارد. رسانه ها نیز چند روز پیش از نوروز برنامه های مختلفی را برای بزرگداشت از نوروز تهیه می کردند. اما مسئولان برخی رسانه ها می گویند که حکومت طالبان امسال رسانه ها را از راه اندازی برنامه های نوروزی من کرده است. مسئول بخش تولید برنامه‌های یکی از رسانه‌ها که نمی‌خواهد از او در گزارش نام برده شود میگوید:
برنامه‌ای را ما مد نظر گرفتیم که از لحاظ تعلیمی جایگاه داشته باشه، به لحاظ رسم و رواج و عنعنوی هم شاید محدود برای ما محدودیت وضع شده، از شاید از بهار و آمدن بهار صحبت شود، ولی که نوروز مبارک چون اساس شرعی گویا ندارد نمی‌تونیم استفاده بکنیم.
یکی از گردانندگان یک رادیوی محلی در کابل که نمیخواهد هویتش فاش شود میگوید طالبان به آنان گفتند که باید بیشتر برنامه‌هایشان تعلیمی باشد.
گوینده یکی از رادیوها در افغانستان هستم. ما سالهای قبل در ایام سال نوروز برنامه‌های داشتیم، میمونای برنامه داشتیم، برنامه‌های موسیقی شاد داشتیم که حداقل مردم ما بتونن در یک شاد زندگی بکنن. اما فعلا طالبان برنامه‌های موسیقی
مرا منع کردند. زبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید با آنکه تاکنون موضع رسمیشان را در پیوند با بزرگداشت از نوروز اعلام نکردند، اما بزرگداشت از نوروز در تضاد با آموزه‌های اسلامی قرار دارد.
نوروز برای که تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د احکام له مخې
درباره نوروز مو تصمیم مشخص نگرفتیم. ما از این روز به گونه رسمی تجلیل نمی کنیم، زیرا بر بنیاد احکام اسلام نوروز با نصوص اسلامی در تضاد است. اما تا کنون در این باره موضع مشخص اعلام نکردیم و نه برای رسانه ها چیزی گفتیم. علمای کرام در مسجدها مردم را راهنمایی کردند چیزی که در فرهنگ اسلامی نیست محتاط باشند. خاص ما از مردم این است که موردهایی که اسلام راهنمایی کرده در نظر داشته باشند، به خیر ما و جامعه است.
مشانسی اسلام خولر خوونه کی هغه پام کې ونیسی هغه د موجوده دیو د ټولنه په خیر.
همه ساله از نوروز به عنوان نخستین روز سال نو در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان به گونه ویژه بزرگداشت می شود. سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو هم نوروز را در تقویم خود به عنوان میراث جهانی به ثبت رسانده است. در سالهای گذشته در کنار برنامه‌های ویژه و تفریحی، رسانه‌ها و مراسم ژنده بالا در روز نخست نوروز از روزهای نوروزی در افغانستان به عنوان روز دهقان، جشن گل سرخ در بلخ، جشن گل نارنج در ننگرهار، جشن گل بادام در دایکندی، جشن گل انگور در هرات، گل زرد در کاپیسا، گل انار در کندهار و جشن گل ارغوان در ولایت پروان بزرگداشت می شد. مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه در حملات دیروزشان یک ساختمان تئاتر را در شهر ماریوپل ویران کردند. آخرین خبرها در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین را از همکار مقیم نایب میشنوید.
وادیم بایچینکو، شاروال شهر ماریوپل، میگوید که بیش از 1000 نفر در ساختمان تئاتر شهر پناه برده بودند که دیروز چهارشنبه مورد حمله نیروهای هوایی روسیه قرار گرفتند. او گفت که این حمله تلفات دارد، اما تعداد آن تا کنون معلوم نیست. بایچینکو در پیامی که امروز پنجشنبه در حساب تلگرام خود منتشر کرده، حملات هوایی بر ساختمان تئاتر ماریوپول را یک تراژدی دیگر اعلام کرده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویش گفته که مردم برای در امان ماندن از حملات توپخانه‌ای به ساختمان تئاتر پناه برده بودند. او افزود که تا هنوز از شمار تلفات معلومات در دست نیست. در این حال دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین در حساب تویترش گفته که حملات قوای توپخانه روسها در مناطق دور پیش این ساختمان ادامه دارد. شهر استراتژیک ماریوپول در ساحه بحیره سیاه در محاصره نیروهای روسیه قرار داشته و تخمیناً 300 هزار باشنده در این شهر گیر ماندند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از بارداری جان می سپارد. شماری از شنوندگان رادیو آزادی از طریق فیسبوک این رادیو در این مورد ابراز نظر کردند. از جمله صفی الله سخی زاده می نویسد شفاخانه های سخی موجود است که در بدل پول خدمات ارائه می کنند، ولی متاسفانه که مردم پول ندارند، خانم ها برای زایمان به دایه های سنتی مراجعه می کنند و این باعث مرگ و میر اطفال و مادران آنها می شود. این استدیو را برای لحظات به همکارم سید سمه عباس می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم.
ما تنقیص ما اضافه بست شدیم، ما را میگه شما برای خدمت ما 27 سال شده.
خانم معلمی بود که اضافه بست شده. کارمندان چاپخانه ها میگویند که کار نشر کتاب ها بسیار کاهش یافته.
این سکوت مذهبی از حکومت قبلی است و فیلن هم مکمل سکوت است، همیشه فرفال کشکدگی است و یک پلیس پاک هم بالای سرش.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان.
شماری از آموزگاران زن میگویند وزارت معارف طالبان آنان را اضافه بست کرده و همچنان گفته که آموزگاران زن دیگر به دانش آموزان پسر در مکتب ها تدریس کرده نمی توانند. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شازیه استاد در لیسه محمد علم فیضات در کابل میگوید وزارت معارف طالبان برای او گفته که اضافه بست شده است. این استاد که 27 سال برای دانش آموزان پسر تدریس کرده با حقوقی که به دست می آورد کرایه خانه و دیگر نیازهای زندگی خانواده خود را فراهم می کرد.
وقتی که مکتب رفتم مکتب و کسایی که در مکتب بچه ها بودیم مورا می کشدم می برد اول جاهای دوری که مثلا خاک جبار مثلا جای دور افتاده که مثلا سر کوتل مورا رفتن نمی تنیم خدا ما یک زن هستیم می سن طالبا مورا می رو که بی محرم نبرایم کدام کی وقت داره مورا ببره یا خاک جبار یا بادخاک یا اونجا مورا تفریل ما تنکس ما اضافه بست شدیم مورا می کشم برای خدمت ما پیس 27 سال شده.
یکی دیگر از آموزگاران زن که نمیخواهد هویتش فاش شود میگوید همسرش زنده نیست و او با پول معلمی فرزندان خود را بزرگ کرده است. او که در منطقه 40 ستون کابل در خانه کرایی زندگی میکند میگوید به او گفته شده که دیگر در مکتب پسرانه نمیتواند تدریس کند و حالا حتی توان خرید کراچی و دست فروشی را هم ندارد.
ما معلوم در یکی از مکاتب پسرانه بودم که فعلا مدت 7 ماه میشه که ما معاش اخذ نکردیم و ما را هم گفته که در مکتب پسرانه شما درس ندین. نمیفهمم تا این 7 ماهی که ما معاش نگرفتیم زندگی خود چه قسم پیش ببرم. من یک خانم هستم که شوهرم فوت کرده و فعلا خانه بدوش هستم، کرای خانه دارم، اولادای قد و نیم قد دارم، صرف 8 و 9 هستن، همش مصرف کار داره، همش کتابچه و قلم کار داره.
این آموزگاران میگویند برای آنان گفته شده بود که حقوق 3 ماه خود را نیز در ماه حود دریافت خواهند کرد، اما تا کنون حقوقشان را دریافت نکردند. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر کارمندان دولتی زن به استثنای برخی اداره های مشخص از کار در اداره ها محروم شدند.
اتحادیه ناشران افغانستان میگوید پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان 90% کاروبار مطالعه و نشر و پخش کتاب متوقف شده است. شماری از کتاب فروشان ساحه جویشیر کابل نیز میگویند فرهنگ کتابخانی و مطالعه در تناسب با حکومت گذشته کمرنگ شده است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
ماشین های چاپ در یکی از چاپخانه های کابل روزگار بیشتر این ماشین ها روزانه برای ساعت ها فعالیت داشتند، اما با گفته مسئولان چاپخانه ها اکنون شمار از آنها از کار باز ماندند. شاکر صمیمی معاون اتحادیه مطابع افغانستان در مورد علت توقف فعالیت های شمار از مطابع میگوید
قبلی است و فعلا هم مکمل سکوت است، همیشه در پای کشیدگی است و یک پلیس خاص هم بالای سرش.
او میگوید هرچند در حکومت پیش هم چاپخانه ها با بیمهری های روبرو بودند، زیرا حکومت پیشین نیز با وجود فعال بودن بیشتر از 150 چاپخانه فعال در کابل بیشتر کتاب ها و مواد نشراتی را در بیرون از کشور چاپ میکرد. این صاحبان چاپخانه ها در حال از رکود کاروبارشان گپ میزنند که کمرنگ شدن فرهنگ کتابخانی نیز تاثیر بر بازار کتاب و چاپ در کابل داشته است. فیصل محصل یکی از پانتون های خصوصی در کابل است. او میگوید مطالعه از علاقه های ویژه اش است. فیصل میگوید پیش از تحولات سیاسی اخیر کم از کم ماهانه تا 4 کتاب را با موضوع های سیاسی، اجتماعی، قصه و داستان میخواند، اما میگوید با تاثیرپذیری از اوضاع اخیر در کشور نتوانسته است که تاکنون دوباره روی مطالعه تمرکز کند.
در حکومت قبلی که بود ما یک امید برای آینده داشتیم، ماهانه و چندین کتاب را می‌خواندیم، ولی زمانی که حکومت تغییر کرده شوق و علاقه خودمون دوستان بر کتاب خواندن کم شده، به خاطر که ما آینده روشن نداریم.
زیرا به گفته فیصل با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان افغانستان یک بار دیگر به عقب برگشته و باور ندارد که تلاش‌هایش نتیجه بخش باشد. افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی از علتهای دیگری هستند که شماری را از رو آوردن به آموزش و کتابخانی محروم کرده است. فقیر محمد یکی از جوانان کابل است. فارغ صنف 12 است، اما به تازگی روزگار ناگزیرش کرده که به تحصیلاتش ادامه ندهد و به کارهای روزمزد رو آورد.
خیلی اگر خاص به کتاب داشتم، همیشه کتاب میخواندم. فعلا اقتصاد خیلی خراب است، ما دمی فکر نان پیدا کردن هستیم. صبح که وقتی که از خانه میبریم کار میکنیم، زحمت میکشیم تا خانه میایم، خیلی خسته میباشیم دیگه، قدر وقت پیدا نمیکنیم که ما یک کتاب مطالعه کنیم.
این وضعیت نمونه ای از چالش هایی است که کتاب فروشی های کابل نیز از آن سخن میگویند. کتاب فروشی های جویشیر در کابل مشهورند. در این بخش کم و بیش 140 کتاب فروشی است. اکبر عظیمی مسئول اتحادیه کتاب فروشان در جویشیر کابل میگوید کتاب و کتابخانی هنوز درست جا افتاده نشده بود که تحولات سیاسی سبب شد تا باز هم به پیکر فرهنگ کتابخانی صدمه برسد.
فروش ها چون کمتر است، اکثرا دکانای ما بعضی دکان ها بسته شده، نسبت نبودن فروش و دیگه ای که اوایل بی اندازه پایین‌تر بوده، اینمی تاثیر حمید بالای صورت گرفته که اعتداد حاضر بایشنن که باید از دکان خود با فروش برسانند سلب پیشه کنند.
سید احمد سعید رئیس اتحادیه نشران افغانستان میگوید که کاروبار بناگاه های نشراتی روبر کود است و چاره هم برای بیرون رفت از این چالش سنجیده نشده است.
در اواخر که اداره افغانستان به دست طالبان تعلق گرفته، بیش از 90% کاربار فرهنگ و مطالعه و نشر و پخش به تعطیل گراییده.
او افزود که اکنون 200 ناشر و بیش از 500 کتاب فروش در افغانستان فعالیت دارند، اما در این حال گفت که حدود 20% دستاندرکاران نشراتی تغییر پیشه داده و بین 10-15% ترک کشور کردند. او گفت در حکومت گذشته نهادهای اکادمیک به شمول پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، نهادهای دولتی و خصوصی در بخش‌های آموزش و پرورش فعالیت‌های چشمگیر داشتند، اما اکنون این فعالیت‌ها کم رنگ شده و این مسئله بر کاروبار ناشران نیز تاثیر منفی گذاشته است. تلاش کردیم تا دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را در پیوند با این مسئله بگیریم، ولی هیچ یک از آنان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما دو ماه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت بر رادیو آزادی گفته بود که برای دوباره فعال ساختن مطابع چاپی و نشر و پخش کتب تلاش می‌کنند.
پیام ها و نظریات شما.
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت های اقتصادی زنان جز عمده ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست.
من از کابل به تماس نیم، از نایه شش خوجنور همین کمک ها که میای برمی وکیلا، به خدا قسم که میال یک لغ منان نداریم که بخوریم، خودم بیوزن هستم، کمک میای شش جان اولاد دارم، خورد خورد از کلش دگر تو کسی نیست که با من کمک کنه، میای وکیلا اینه می کارتک می تشک که می تمربم اکلا که پیسه داده کمک داده با ما غریبا بیچاره ایت نمیرسه.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات، و میخوایم بگم که به عنوان بشر، به عنوان کسی که نامم بشر هست و من و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم، نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
اول خود ما شش اشتک دارم، پنج بچه یک دخترک، شوهر ما کس تکلیف آساب دارم که ما برزیا ما خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ دیگه خود ما یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مال ما خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما، شوهر ما مریض است.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. با این مجله شامگاهی دری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار و کامتان باد.